که مردم برایش سحر در نظر گرفتن این درست نیست. مردم خیال میکنن سحر 100% علت اون مشکله،
علت تامه هست،
علت تامه هست، در که اینجوری نیست. 30% 40% حالا بگفتن 50% 50% علل و عوامل دیگر هست. همونجا اگر از علوم تربیتی، از مشاوره، از راه های علمی وارد می شدن، اون 50% خونسا می شد. اگر دعایی بود، اگر صدقهی بود، اگر توسلی بود، از راه های دیگه می رفتن، می توستن خونساش کنن. دیگه ساحر رو دست خدا که نمی تون بلند شه، که قدرت ساحر از قدرت اهل بیت که بیشتر نیست. پس این که تصور بشه که سحر تمام علت، اینجوری نیست. باید رفت سراغ اون علت های دیگه، اونا رو باید به کار گرفت. باید رفت سراغ حرز ائمه علیهم السلام، اصل زهرا، از سایر ائمه حرز هایی داریم که اون حرز در واقع حفاظی است که نمیذاره سحر به انسان اثر کنه. باید رفت دنبال اون روایاتی که ما داریم راجع به بطلان سحر، تو مفاتی هم هست نمیشه، برای بطلان سحر، برای باز شدن بسته شده، برای دفع شیاطین جن، چون در سحر غالبا شیاطین جن دخالت دارن، تاثیر دارن. خلاصه این که ما نباید برای سحر علت تامه در نظر بگیریم. بعد اینکه همونطور که اشاره کردم، خب راههایی برای بطلانش هست. دو دسته راه هست. یک دسته همونایی که دستور عملهایی که وارد شده از طریق اهل بیت علیهم السلام تو روایات ما هست، یکیش تو مفاتی هست. یکی هم به کار گرفتن همون علتهای عامه، مثل همین صدقه، مثل دعا، مثل توسل، مثل توکل، مثل احسان. اینا خونسا میکنه اثرش رو، اصلا سرنوشت انسان عوض میکنه. از دعا یرد القضا فقط ابرم ابراما، پیامبر فرمودن دعا سرنوشت رو عوض میکنه، ولی اینکه محکم شده باشه. با سحر سرنوشت محکم شده که این باید حتما بختش بسته بشه، ولی یه دعا میاد اینو بازش میکنه، سرنوشت رو عوض میکنه. پس نباید ما خیال کنیم که در مقابل سحر دست بسته هستیم. آخرین نکته عرض میکنم اینه که متاسفانه اصل قضیه سحر و ساحری این بیشتر تو بنی اسرائیل، تو یهودیا بوده و هست. الان تشکیلاتی دارن و نمیدونم سوء استفاده میکنن از البته خود سحر همش سوء استفاده، حسن استفاده نداره، کلا سوء استفاده. اینا این کارا رو میکنن و در جامعه ما هم متاسفانه رواج پیدا کرده. بعید نیست که اینم سرنخش دست همون اونها باشه، چون اونها ید طولایی در سحر و ساحری داشتند که خدا دو تا فرشته رو فرستاده که مشکل رو حل کنن، هاروت ماروت. تازه از اونم سوء استفاده کردن. از اونها یاد گرفتن، خواستن بهشون بگن چطور گره باز میشه، گفتن گره اینجوری زده میشه، اینجوری هم باز میشه. اونا اینجوری زده میشه رو یاد گرفتن، شروع کردن سحر کردن. الان هم اونها ید طولایی دارن، تو جامعه ما هم زیاد شده. عرض من اینه که دوستان عزیز شنونده توجه داشت بشن، سحر گناه کبیره. آقا امیرون فرمودن از ساحر و کل کافر و کافر و فنار، تو نحوی بلاغه هست، ساحر همانند کافره، کافرم تو جهنمه. نباید مراجعه کرد به این چیزها، نباید سراغ این چیزها رفت. اینا هیچ فایده مثبت نداره که بمونه، حتما انسان رو بدبخت میکنه. میخواد با سحر مثلا بخت رو باز کنه، شیاطین رو وارد زندگی میکنه، دیگه به این سادگی ها نمیشه بیرونشون کرد. بله ممکنه یه قدمی برات بردارن، اما به دنبالش بلاها سر انسان میارن. به همین دلیل ما توصیه میکنه که به هیچ وجه سراغ این چیزها نرن. اگر هم مبتلا شدید، عرض کنم تو مفاتی که دیدم دست همه هست دیگه،
بله،
همین کار انجام بدید، صدقه بدید، دعا کنید، توسل پیدا کنید، حتما مشکل حل خواهد شد.
بله و خیلی از این موارد هم به قول حضرت عالی به خاطر سوء تدبیر و سوء عمل خود ما هست.
بله.
و اگر مشاوره‌ای در کار باشه، دقتی باشه، مشورتی باشه، خیلی از این موارد حل میشه. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی، لطف کردید در برنامه خودتون حضور پیدا کردید، از منظرتون استفاده کردیم. ما و شنوندگان عزیز انشاءالله خداوند صحت و سلامتی به شما عنایت کنه و باز هم در برنامه بعد در خدمت حضرت عالی باشیم و استفاده بکنیم. از شما شنوندگان گرامی که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید قدردانی میکنم. از طریق شماره تلفن 162 نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به ما اعلام کنید و یا اینکه به شماره پیامکی 30162 پیامک بفرستید. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من توی، ویران من توی.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. سلام میگیم به شما همراهان همیشگی برنامه سرمشق. باز هم با این برنامه دقایقی در کنار شما هستیم. امروز میخواییم با تکیه بر کلام گوهربار مولای متقیان علی علیه السلام درباره راه‌های حفظ عزت با شما عزیزان صحبت کنیم. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، وحدت خمیرمایه عزت و پیشرفته. در این روزگار بر کسی پوشیده نیست که از مهمترین آثار وحدت در جامعه عزت و سربلندی اون جامعه هست. به روایت تاریخ، هر قوم و ملتی که وحدت و همدلی داشته باشه به عزت و سربلندی میرسه. امام علی علیه السلام هم در سخنانشون به اتحاد و همبستگی بسیار تأکید کردند. در بخش اول برنامه سرمشق به اتفاق هم میشینیم پای صحبت‌های استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین محدثی درباره عزت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سلام و درود محضر شما عزیزان. در برنامه سرمشق محور بحثمان بر اساس راهنمودهای نهج البلاغه عواملی است که موجب عزت و آزادی و سربلندی میشه. از ایمان و قناعت و کم توقعی در بحث‌های قبل عرایزی داشتیم. یکی دیگر از عوامل عزت، چه به دست آوردن عزت و چه حفظ آن، وحدت و همبستگی ملی و اجتماعی. روشنترین و محکمترین دلیل این سخن هم حوادث و تجربه های تاریخیه. وقتی نزاع و تقابل و کشمکش بین مردم باشه، وحدت آسیب میپذیره و عزت هم به باد میره. حضرت امیر علیه السلام به مردم زمان خود توصیه میکنه که وضع امتهای پیشین رو مطالعه کنید و درس بگیرید، از جمله از وضع قوم بنی اسرائیل. در خطبه 192 میفرماید فلزمو کل امر لزمت العزت بهی شأنهم و زاحت الاعداء له عنهم و مدت العافیتو بهی علیهم و انقادت نعمتو لهو معهم. و ادامه داره جملاتی. مضمون این کلمات حضرت اینه که پیوسته همراه و ملازم با چیزی باشید که به سبب آن عزت تأمین میشه و سبب این میشه که دشمنان دور بشن از انسان و دوران عافیت و بهبودی ادامه پیدا کنم، چنان که برای بنی اسرائیل این مسائل بود و نعمت الهی و رشته کرامت در اختیار افراد قرار بگیره مثل بنی اسرائیل. خب این دستاوردهای خوب و نعمتها بسیار بزرگه و ارزشمنده. عواملی که اینها رو ایجاد میکنه اینها رو باید حفظ کنیم و از دست ندیم. حالا این عوامل چیه؟ مشتاقیم که از زبان حضرت بشنویم. این برای امروز ما و امروز جهان اسلام و امت مسلمان یک درس بزرگه تا از این رنج‌ها و بدبختی‌ها و اسارت‌ها آزاد بشن. می‌فرماید که من الاجتناب للفرقه و اللزوم للالفه و تحاض علیها و تواصی بها، همون خطبه 192. پرهیز از تفرقه، پایداری و استمرار الفت و همبستگی، دعوت و تشویق و توصیه یکدیگر به این اتحاد ملی، اینا رمز ادامه و اون توفیقاتی است که بهش اشاره شد. ما چقدر از زبان امام راحل و از توصیه های مقام معظم رهبری شنیدیم که این وحدت و همبستگی مقدس رو حفظ کنید و از عوامل تفرقه و جدایی بپرهیزید. در همین جنگ 12 روزم که فتنه‌گران صهیونیست و استکبار جهانی نقشه ها برای براندازی نظام اسلامی و سلطه بر کشور و ملت ما کشیده بودند، از مهمترین عوامل شکست توطئه اونها انسجام و وحدت و همبستگی ملی بود که یک پارچه در مقابل تجاوز ایستادن و با حضورشون در صحنه و حمایتشون از نیروهای مسلح و مدافع نقشه دشمن رو نقشه بر آب کردن. این عامل و ضامن عزت و سربلندی رو، یعنی وحدت و همبستگی ملی رو، نباید دست کم گرفت و نباید از دست داد. رهبر انقلاب چند بار در بیانات خود به این مسئله اشاره کردن. ادامه موضوع در قسمت بعد خدمت شما هستم.
علی علی یا علی، علی علی یا علی.
یکی از پیروان مخلص و فداکار امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عدی پسر حاتم بود که سه نفر از پسرانش به نامهای طرفه، طریف و طارف در صفین در رکاب آن حضرت شهید شدند. سالها پس از شهادت امام علی علیه السلام، عدی با معاویه روبرو شد. معاویه برای آن که از عدی اقرار بگیرد که از پیروی علی علیه السلام چه زیان بزرگی دیده، به او گفت پسرانت چه شدند؟ پاسخ داد در صفین پیشاپیش علی ابن ابی طالب علیه السلام به فیض شهادت رسیدند. معاویه گفت علی انصاف را درباره تو رعایت نکرد، چون فرزندان تو را به کشتن داد و پسران خود را در پشت جبهه نگه داشت. عدی پاسخ داد اتفاقاً من انصاف را درباره مولایم رعایت نکردم، زیرا او به شهادت رسید و من همچنان زنده‌ام. من باید جان خود را فدای آن بزرگوار می کردم. اینجا بود که معاویه لحن کلامش را تغییر داد و از عدی بن حاتم خواست اوصاف مولا علی علیه السلام را آنگونه که از نزدیک دیده برایش بیان کند. عدی گفت به خدا قسم علی بسیار دوراندیش و نیرومند بود، به عدالت سخن می گفت و با قاطعیت فیصله می داد. علم و حکمت از وجودش می جوشید، از زرق و برق دنیا بیزار و با شب و تنهایی شب مأنوس بود. زیاد اشک می ریخت و بسیار فکر می کرد. در خلوتها از نفس خود حساب می کشید و بر گذشته دست ندامت می سود. لباس کوتاه و زندگی فقیرانه را می پسندید. در میان ما که بود همانند یکی از ما بود. اگر چیزی از او می‌خواستیم می‌پذیرفت و اگر به حضورش می‌رفتیم ما را نزد خود می‌برد و از ما فاصله نمی‌گرفت. با این همه آنقدر با هیبت بود که در حضورش جرأت سخن گفتن نداشتیم و آنقدر عظمت داشت که نمی‌توانستیم به او خیره شویم. وقتی لبخند می‌زد دندانهایش مانند یک رشته مروارید آشکار می‌شد. اهل دیانت و تقوا را احترام می‌کرد و به بینوایان مهر می‌ورزید. نه نیرومند از او بیم ستم داشت و نه ناتوان از عدالتش نومید بود. به خدا سوگند شبی دیدم در محراب عبادت ایستاده بود و اشکهایش بر چهره و محاسن شریفش می‌غلتید و مانند مار گزیده به خود می‌پیچید و مانند مصیبت دیدگان می‌گریست. گویا اکنون آوازش را می‌شنوم که به دنیا می‌فرمود: ای دنیا، به من روی آورده ای؟ برو دیگری را بفریب که تو را سه طلاقه کردم و بازگشتی در کار نیست. خوشی تو ناچیز و اهمیتت اندک است. آه آه از توشه اندک و سفر دور و مونس کم. سخن عدی که به اینجا رسید اشک معاویه بی اختیار فرو ریخت. با آستین اشکهای خود را پاک کرد و گفت: خدا رحمت کند ابوالحسن را، همین طور بود که گفتی. اکنون بگو ببینم حال تو در فراق او چگونه است. گفت: همچون مادری که عزیزش را در دامنش سر بریده باشند.
چو شنید این سخن از پیک خدا، خواجه عالم
حیدر،
شرف دوده آدم
حیدر،
نبی پاک و مکرم
حیدر،
که علی ختم رسالت
حیدر،
گوهر بحر جلالت
حیدر،
نبی امی خاتم، پدر عالم و آدم، صلوات از سوی حق بر تو و بر آل تو هر دم
حیدر،
به علی باش مبلغ، به تو امر از طرف خالق سرمد شده بله، برسان حکم خدا را و بگو گفته ما را، که خدا یار تو باشد
حیدر،
بگوشا نقل لب و بانگ به عالم بزن و
حیدر،
سیطره کفر و دروغی همه بر هم بزن، از شیر خدا دم بزنین
حیدر،
برسان بر همگان حکم خدا را.
از اینکه همچنان با برنامه سرمشق با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزت نه تنها یک صفت فردی بلکه دارایی جمعیه که فقط در سایه اتحاد و همبستگی حفظ میشه. بزرگترین آسیبی که میتونه به عزت جامعه برسه زمانیه که وحدت بین افراد اون جامعه از بین بره یا کمرنگ بشه. بله عزیزان، وحدت مایه عزت و سربلندی و یکی شدن و تبدیل شدن به قدرت جهانیه. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما عزیزان.
گفتیم که از جمله عوامل عزت آفرین و حفظ عزت برای یک ملت وحدته. امت مسلمان در عصر رسول خدا و حضرت امیر علیهم السلام با تکیه به چه عنصری اون شکوه و عزت رو یافتن؟ با تمسک به وحدت، با اعتصام به حبل الله که این فرمان قرآن کریمه. حضرت در تحلیل وضع بنی اسرائیل در دوران عزت و قدرتشون به وحدت و توصیه‌ای هم به اتحاد اشاره دارن. درباره مسلمانان و قوم عرب هم فرمودند: کثیرون بالاسلام، عزیزون بالاجتماع، خطبه 146. یعنی به خاطر اسلام کثیر و زیاد بودند مسلمان ها و در سایه اجتماع و اتحاد عزیز و شکست ناپذیر شدند. رمز اعتلای اونها یکی اسلام و دین خدا بود، یکی هم اتفاق و اتحاد. به قول مرحوم غلامرضا قدسی شاعر خراسانی معاصر: کشتی امت رسد بر ساحل امن و مراد، گر بود فرمانده او ناخدای اتحاد، می کند تاریک چون شب روز هر بیگانه را در جهان، هر ملتی شد آشنای اتحاد. یعنی این قاعده جهان شموله، بیگانگان و کافران هم اگر متحد باشند شکست ناپذیر میشن. تناب چرا پاره نمیشه؟ چون از رشته های نخ های نازک ولی به هم تنیده و مجتمع تشکیل شده. چه زیباست شعر سعدی که صد هزاران خیت یکتا را نباشد قوتی، چون به هم برتافتی اسفندیارش نکسلد.
یا علی و یا علی و یا علی.
همراهان عزیز، سپاس که همراه ما بودید تا آخرین دقایق برنامه سرمشق. با آرزوی عزتمندی هرچه بیشتر برای همه شما سروران گرامی، تا برنامه بعد همتون رو به خداوند هستی بخش میسپاریم که عزت واقعی از آن اوست. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای وجه رب العالمین، مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین، مولا امیر المومنین، ای وجه رب العالمین، مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین، مولا امیر المومنین، دل جلوه‌گاه روی تو، محراب جان ابروی تو، تو مستعان ما مستعید، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
يا روح الله، يا روح الله، يا روح الله، يا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. مجموعه اندیشه آفتاب را از گروه فقه اندیشه رادیو معارف تقدیم شما میکنیم و تحلیل و بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه های مختلف علوم اسلامی محور بحث این برنامه است که در مجال امروز همچون برنامه های گذشته کارشناسی بحث رو جناب استاد حجت الاسلام باقر صاحبی قبول کردن و در استدیو برنامه حضور پیدا کردن. ضمن تشکر از ایشون در همین ابتدای برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد صاحبی. ما خب در برنامه گذشته بعد از اینکه در حوزه های علوم مختلف دیدگاه حضرت امام رو اشاره کردیم و چش هم بارها اعلام کردیم خدمت شنوندگان محترم که اصلا فلسفه طراحی و راه‌اندازی برنامه اندیشه آفتاب برای این بوده که عمدتاً مخاطبان ما حضرت امام رو با رویکرد فقاهتی و نگاه های سیاسی بیشتر میشناسن و دلیلش هم اینه که خب حضرت امام به جهت اون رهبری و زعامتی که داشتن ابعاد سیاسی و فقهی حضرت امام بیشتر بروز پیدا کرد، ولی در این حال خب حضرت امام دارای آراء بسیار عمیق و بلندی در حوزه های مختلف علوم اسلامی مثل بحث های اخلاقی، فلسفی، کلامی، عرفانی، تفسیری هستند. به تناسب مباحثی که حضرت امام در حوزه های مختلف علوم اسلامی در آراء و اندیشه های خودشون دارن و در آثار خودشون مطرح میکنن، به رجال و شخصیت های بزرگ اسلامی هم اشاره میکنن، از عظمت و بزرگی اونها یاد میکنن، گاهی هم برخی از شخصیت ها رو مورد نقد قرار میدن و از منظر تحلیل علمی اونها رو مورد ارزیابی قرار میدن. به جهت اینکه ورود پیدا کنیم به این شخصیت ها در آثار حضرت امام اشاره کنیم، دستبندی رو جناب استاد صاحبی اشاره کردن که ما ناظر به علوم اسلامی تقسیم میکنیم و ورود پیدا میکنیم که هر فرد و مکتب و افرادی که زیر در مکتبی قرار میگیرن ناظر به این علوم دنبال کنیم. از فلسفه اسلامی شروع کردیم و در حوزه فلسفه اسلامی از بزرگان فلسفه مشیا، فلسفه اشراق و نهایتا حکمت متعالیه یاد کردیم. در ایته 3-4 برنامه از حکمت متعالیه و شخصیت جناب ملا صدرا مفصل بحث کردیم و تاییداتی که حضرت امام در آرا و اندیشه هاشون نسبت به جناب ملا صدرا دارن و از اندیشه های بلند جناب ملا صدرا یاد میکنن و مبانی حکمت متعالیه رو عمدتاً حضرت امام میپذیرن. بعد از جناب ملا صدرا خب شارحین و طرفداران حکمت ملا صدرا مباحثشون رو ادامه دادن که یکی از شخصیت ها جناب آقای ملا هادی سبزواری بود که وعده دادیم در مجال امروز در باب این شخصیت و نگاه حضرت امام به این شخصیت بزرگوار در حکمت متعالیه اشاره کنیم.
بله، حکمت و فلسفه در زمان صفوی بازار گرم و پر رونقی داشت، اما حکمت متعالیه و افکار فلسفی ملا صدرا علی الله امام شریف در زمان او پذیرش و اقبال عمومی نداشت.
بله.
از زمان مرحوم شیخ محمد بید آبادی و شاگرد معروف او حکیم ملا علی نوری علی الله امام شریف به تدریج حکمت متعالیه جا باز کرد در کتاب‌های رایج فلسفی در مجامع علمی و حوزه. بعدها کسانی مثل ملا اسماعیل اصفهانی، ملا عبدالله زنوزی و ملا هادی سبزواری به شرح حکمت متعالیه پرداختن. خب یکی از شارحین بزرگ حکمت متعالیه جناب مرحوم ملا هادی سبزواری علی الله امام شریف. خب سبزواری در سال 1212 قمری در سبزوار به دنیا اومد و همونجا هم مقدمات رو خوند، بعد رفت مشهد، چند سال، یه 10 سالی مشهد بود، بعد رفت اصفهان، 8 سال در اصفهان موند، دوباره برگشت به مشهد، بعد رفت مکه، یعنی در اون سفر، و در بازگشت به کرمان چند مدتی هم در کرمان موند، دوباره برگشت به سبزوار. خب توی این مدت مطالب فلسفه رو خوب یاد گرفته بود و ایشون از 2 استاد مهم خودش، یکی ملا اسماعیل ابن ملا محمد معروف به واحد العین و یکی هم ملا علی نوری، از اینا بهره برده. این حکیم بزرگوار آقای مرحوم سبزواری علاقه خاصی هم به حکمت متعالیه داشت، لذا حکمت متعالیه رو به زیبایی ترویج داد. همونطور که ملا علی نوری دارای شاگردان فراوانی بود و مکتبش خیلی بزرگ بود، جناب مرحوم سبزواری هم دارای شاگردان زیادی بود، من جمله از این شاگردان فراوانش شیخ مرتضی انصاریه، من جمله ملا حسین قلی همدانی، این که خیلی شاگردان زیادی داشت علاوه معنوی. مرحوم سبزواری آثار زیادی داره، شرح منظومش، شرح اسرار مثنوی، شرح اسماء الحسناش، اسرار حکمش، هدایت طالبینش و دیوان اشعارش. مرحوم سبزواری به قول اندیشمندان امروزی روش حکمی جناب آقای محقق سبزواری هم روش حکمت متعالیه است و مطلب تولید چشمگیری نداشته، اما شارح بوده.
بله.
ولیکن از آنجا که امام خمینی علی الله امام شریف چند دوره شرح منظومه رو تدریس داده، بیاناتی که امام روی مطالب آقای مرحوم سبزواری داره مطالب زیبایی، یعنی نوعا امام یه نقده هایی داشته به کلام آقای مرحوم سبزواری، یعنی در تقریراتی که الان موجوده و در 3 جلده محتوای این تقریرات که نگاه بشه در 2 بخشه، یکی توضیحی و تکمیلی کلام آقای مرحوم سبزواریه و در یک مرحله انتقادی و ابداعیه کلام امام. حالا برای نمونه ما چند تا رو مثال بزنیم. مثلا حدوث عالم، جناب آقای سبزواری میگه نه حدوث ذاتی، نه حدوث زمانی متکلم، نه حدوث دهری میرداماد، نه حدوث جناب صدرا، بلکه حدوث اسمی.
درسته.
امام میگه اولا این نظر مال عرفاست، این مطلب مال عرفاست، خوبم تقریر نشده. امام اونو میگه،
یعنی نقد به ملا هادی داره.
آره میگه خوب تقریر نشده، بعد خودش تقریرش میکنه. خیلی زیبا امام حدوث دهری رو تقریر میکنه که آقا هر چیزی که در این عالم ظهور و بروز داره از حقیقت اسمی که در اون صنعش دخیله نشأت میگیره و از طرفی چون موجودات عالم تجلی و جلوه حقن، همه عالم ظهور اسماء الهی، یعنی از اونجا حادث میشن. اینطور حالته. امام اینو میگه، تقریبات زیادی توی زمینه داره. امام یه اشکال به مرحوم سازه وارد داره راجع به ترکیب ماده و